بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد.
اللهم صل على محمد
و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله الاعظم، ارواحنا له الفداء. من اراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، ومن اراد به خير الآخرة اعطاه الله خير الدنيا والآخرة. کافی جلد اول صفحه 46. این روایت نورانی از امام صادق علیه السلام است. می‌فرماید کسی که حدیث بخواهد برای سود دنیا، برای او در آخرت بهره ای نیست، و اگر کسی حدیث بخواهد که به وسیله آن به خیر آخرت برسد، خداوند به او خیر دنیا و آخرت می‌دهد. مراد از حدیث در اینجا مطلق معارف دینی است که مرحوم کلینی حدیث رو مساوی با علم دین می‌داند در اول کافی. یعنی کسی که حدیث معارف دینی تحصیل می کند، هدفش سود دنیوی است، هدفش این است که یک موقعیتی پیدا کنه در دنیا و زندگی خودش رو اداره کنه. این خوبه، ولی کن برای دنیا خوبه، برای آخرت چیزی گیر این آدم نمیاد. طلبه ای که درس میخواند برای دنیا، و من اراده بهی خیره، ولی کن کسی که برای خداست، برای آخرته. نه تنها خداوند متعال آخرت او رو تأمین میکنه، بلکه دنیای او رو هم از خزانه غیبش تأمین میفرماید. این روایت در واقع تعبیر دیگری است از آیه 20 سوره شورا که می‌فرماید من کان یرید و حرث الاخره نزد له فی عرصه. کسی که دنبال آخرت باشد، حرث آخرت یعنی آباد کردن دنیای آخرت، نزد له فی حرث، او را کشته او را چیکار می‌کنیم؟ افزون می‌کنیم. یعنی نه تنها آخرت رو به او می‌دیم، یه چیزی بیش از آخرت به او میدیم. نزد لهو همین چیزی که اضافه میدیم همین دنیاست. نزد لهو فی حرسه، یعنی اون حرسه او رو افزون میکنیم، برکاتش رو بیشتر میکنیم، نه تنها آخرتش رو آباد میکنیم. مثل من للذین احسن الحسنا و زیاده، هم جزای حسنا دارن، یه چیز هم اضافه دارن که اضافهش همین میتواند یکی از مصادیقش دنیا باشه. نزد لهو فی حرسه و من کان یرید حرث دنیا نؤته منها. حالا کسی دنیا بخواد به منفعت دنیا باشه، نؤته منها، به اندازه تلاشش اگه کسی تلاش کرد به دنیا میرسه، اما در آخرت نصیبی نداره. خداوند انشاءالله خیر دنیا و آخرت نصیب همه ما بفرماید. بسیار. صحبت در این زیر روایت مسئله 16 بود، مسئله 14 بود که در اون مسئله فروعی مطرح شد تا رسیدیم به شماری از مستحبات نماز جمعه که امام جمعه مستحب است، چگونه برای جمعه، برای اقامه نماز جمعه اقدام کنه؟ فرمودن مستحب است در زمستان و تابستان امامه بگذاره، عبایی بپوشد یتردا به برد یمنی او عدنی، عبایی به دوش بیندازد که از پارچه یمن یا عدن تهیه شده باشه. بله. خب دیگه اون مستحبات نماز که اینجا هست، این اضافه است. مثلا در همینجا که میگه عبای یمنی به دوش بیاندازه با پارچه یمنی، عبا خودش مستحبه، این جای در نماز در مطلق نماز عبا مستحبه، ولی در نماز جمعه عبای یمنی، عبایی که از پارچه یمنی باشه که مرغوب تر هست، از اون پارچه باشه، و الا خود عبا در همه نمازها مصطفی فتاوای آقایون میان با نماز با مرد عبا بپوشه. در اینجا میفرماید یه چیزی اضافه، برد یمنی، برد پارچه است. البته چند تا معنا کردن برای برد، یکی پارچه است که در یمن بافته میشود، یکی یه معناش که نوع من الثياب، نوعی از لباس هست، یه لباس مرغوبی هست، یه معناش کسا اون منصوف، پش عبایی هستش از پشم. حالا این عبایی که اینجا هست، اینجا مستحبی که هست میگن یمنی یا عدنی اضافه میکنن به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه پیغمبر عبای یمنی موقع روز جمعه عبای خاصی با هیئت خاصی میمدن بیرون و عبایی که میپوشیدن عبای یمنی بوده. اینه که به برد یمنی میفرد یتردا به برد یمنی یا او عدنی.
استحباب تعبد هست یا نمی تعلیلش کرد، چون در آن زمان مثلا عبای یمنی عبای زیبا و خوشگل و خوب بوده، این هرچی که زیبا باشه موضوعیت داره که الان موقعی
ممکنه اینجور بگه، ولی که این که فقها ها میگن از باب تأسی هستش، ممکنم هست اینا بعید نیستش این استنباط که اونجا در اون زمان عبایی که در اونجا بافته میشد این مرغوب ترین عبا بود، چون در نماز جمعه باید یکی عبای بهتری، لباس بهتری باشه، اون عبا مناسب تر بود، این بعید نیستش. ولی که مثلا الان بگیم الان عبایی مثلا سوری مثلا بهتر باشه، یا مثلا عبایی فلان جا بهتر باشه، اگر عبایی باشه این بعید نیستش که ما تنقیح منات بکنیم، که مناتی نیست که حالا این عبا اونجا ممکنه حالا اون صنعت یمن رو در یه جا دیگه مثلا بهترم داشت باشه یا مثل همون صنعت باشه. ظاهرش اینه که میشه بعد این طور موارد رو تنقیح منات کرد. اون شکل لباس، سبک لباس پوشیدن، این سبک لباس پوشیدن همینجوری که در تأسی در اسوه قرار دادن، این که سیره نبوی هم حالا ما داریم تهیه میکنیم، اون همین جور هستش که در لباس پوشیدن ائمه هر یکی از ائمه در دورانهای خاصی که هستن لباس خاص اون زمان، میگه خیر و لباس کل زمانه لباس اهله، بهترین لباس هر زمان همون لباس اهل اون زمان هستش که یه جوری باشه که شهرت پیدا نکنه کسی در اون زمان. مثلا امیرالمومنین میفرماد که اگر امیرالمومنین هم در این زمان بود، در زمان امام صادق بود، لباس امام صادق رو میپوشید، امام صادق هم در زمان امیرالمومنین بود، لباس امیرالمومنین رو میپوشید. اون چی که روح سیره هست این است که باید دید که اون چه در هر زمان مرسوم هست چه جور لباسی باشه، اون سبک لباس پوشیدن، شکل لباس پوشیدن، این جنس لباس هستش که ظاهرا مقصود این است که جنس خوبی باشه، یعنی جنس مرغوبی باشه امام جمعه که میخواد بیاد در نماز جمعه بخونه خیلی مرتب و منظم و مزین باشه. بله دیگه، این همین که میگیم تنقیح منات، همین جور تنقیح منات هم به همین جهت عرض میکنیم.
من
به
مردم عرض کردم که خواستانی انگلیسی،
بله، البته خارجی، لباس خارجی اون موقع عدن جز یمن اینها جز داخل بود دیگه، جز دشمن میگه لا تلبسوا ملابس اعدائی، لا غذایی که اونها میخوان سبک لباس اونها رو نپوشید. خب جنسش هم همینجور، جنس هم اگه خارجی باشه، جنس خارجی، خدا رحمت کنه در همین شهرره آش منطقه بافقی تبعید بودن یه مدتی، این پیرمردای شهرره یادشون هست، نقل میکردن که یه وقتی بادبزنی رو به دست ایشون داده بود، ایشون رضا شاه تبعید کرد، کشف و کرامات زیادی هم داشته این آقای آش منطقه بافقی، این بادبزنی رو به دست ایشون میدن که اون موقع پنکه و کولر و این چیزا نبود که، با بادبزن خودشون رو باد میزدن. خدمت رو عرض کنم که عرق هم کرده بوده، گرم هم بوده هوا، میدن بادبزن که دستشون دارن گشتن زمین، گفتن چرا آقا استفاده نکردی؟ گفتن این بادبزن نگاه کردم دیدم که قسمتش پاره است، دوخته شده، پارچهش پارچه خارجی هستش، یعنی با بادبزنی که با پارچه خارجی بود خودش رو باد نمیزد. که حالا این میفرمند مقام معظم رهبری همه تاکید دارن راجع به این که تولید داخلی، این خودش یه مسئله است که ما به تولیدات داخلی اهمیت بدیم، حالا این بزرگوار تا این حد به مسائل داخلی و استدلال کردن، گفتن من تولا و تبرام تا حدی هست که حاضر نیستم با پارچه‌ای که دشمنان اسلام تهیه کردن با و اون پارچه به باد بزنی دوخته شده، با اون باد بزن خودم رو باد بزنم، با دشمنان خدا تا این حد دشمنم، یعنی از اینجوری استدلال میکرد. نه ارتباط رو قطع نکنیم، ولی چند از صنعت داخلی استفاده کنیم. ارتباط اول اگر تونستیم، همونطوری که فرمودن، اگه تونستیم از داخل چیز کنیم، اونها این که به قیمت ما روابط خارجیمون به قیمت از بین رفتن، یعنی از بین رفتن تولید داخلی یا اینکه رواج پیدا کردن تولیدات دشمنان خدا باشه، اینا خودش از مصادیق تولا و تبرا میشه. خب حالا وارد بحث مسئله مون رو بدی خدمتتون عرض کنم. حالا روایاتش رو داشتیم میخوندیم، این روایاتی که داشتیم میخوندیم چند تا دیگه از این روایات مونده که دلالت بر این معنا دارن. یکی روایت صفحه خدمت ما عرض کنم 249 رو بیارید، 349 349 رو بیارید. می‌فرمایند روایت اول محمد ابن حسن از محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن حسین ابن عبی الخطاب هست که ثقتون جلیل هست، عن الحسن ابن علی ابن یوسف هست که ثقه است، عن معاذ ابن ثابت که ثقتون علی تحقیقه، عن عمر ابن جمیع هست که این آقای عمر ابن معاذ، بله اون معاذ ابن جبل هم هست، و عن عمر ابن جمیع هست، این آقای عمر ابن جمیع ضعیف، بطریون ضعیف، این یه مذهبی است، یکی از مذاهبی است که ظاهرا در امام هفتم به نظرم چیز کردن، بطری با برای با ت، بطریون ضعیف، رفعه، تازه این خود این که ضعیف هست اینم رفعه عن علی، یعنی سند بعد از اونم مرفوع است، معلوم نیست چیه، روایت سندش ضعیفه، من از سنه اذا سعد الامام المنبر ان یسلم اذا استقبل الناس، سنت این است که وقتی امام رفت بالای منبر سلام کند به وقتی که رو به مردم وامیسته میخواد خطبه بخونه، قبل از خطبه خوندن چیکار کنه؟ سلام کنه. خب اینا مورد عمل هستش دیگه، مورد معمول به هستش، جبران میشه ضعف سندش به عمل اصحاب.
هم ضعیف هست هم که اون رو به صورت بشون رفع عدو انجام داده، این رو مرفوعی بگن یا ضعیف بگن؟
هر دو تاش دیگه، هر دو هم مرفوع هست، مرفوع هم ضعیف هستش دیگه، هم سندش تا اونجا که سند داره ضعیفه، اونجا هم که سند نداره مرفوع هست که اونم یه ضعف دیگه هست. خدمت رو عرض کنم که روایت بعدیش هم همین جور هست، البته از نظر سند این موثقه است. بله اون جعفر ابن محمد ابن عبدالله اشعری ساعتون علی تحقیق هستش، اونجا اختلافی هستش، ولی که اگه اون را قبول کردیم بله اون میشه صحیحه میشه. ان جعفر از امام صادق از پدرش اذا خرج الی الجمعه قعد علی المنبر حتی یفرغ المؤذنون. اینجا وقتی جمعه میرفت، نماز جمعه میرفت، میشه رو منبر تا اینکه مؤذن اذان رو بگه. این نکته ای هم اینجا قابل توجه هستش که مصحب است الان خطبا وامیستن، درسته؟ بله بعد یعنی اول یعنی اینجوری رو منبر بنشینه بعد بیسته خطبه رو باز ایستاده بخونه، ولی کن اول قعد علی المنبر حتی یفرغ المؤذنون میشینه. منبر اصلا نیستش بعد دیگه بله، یکی از مستحبات یه منبر باشه. بله 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 البته شاید اینجور اونا رو منبر با میسن. بله اونا رو منبر حالا بله که اینجا روایت این که پیغمبر رو منبر وایس، حالا شاید منبر اینجوری باشه از باب همون تنقیح منات که میگیم، یعنی بالا بودن یه جایی باشه بالا باشه، اینجا که تریبون رو بالا میذارن خودش هم یه چیزی شبیه منبر میشه. بله بالا رفتن. بله روایت بعدی خدمت ما عرض کنم که 407 اینو قبلا هم خوندیم، 407 حدیث سوم، چی هست از این جهت که این بحث امروزمون هست. 407 دارید اصلا؟ اینجا محمد اینو خوندیم، این از نظر سند خدمتتون عرض کنم که موثق است، قبلا خوندیم 9707 حدیث اول 9707 کل واعظن قبله یعنی اذا خطب الامام الناس یوم الجمعه ینبغی للناس ان یستقبلوا. اینم باز از مستحبات خطیبه، این هم از این بعد دیگه از خطب الامام ینبغی للناس ان یستقبلوا. روایت بعدیش هم البته از نظر سنید ضعیفه به خاطر اون عبدالله ابن حسن که قبلا خوندیم، میفسر تو ان القعود فی الایدین و الجمعه و الامام یخطب کیفه هستن، قال یستقبل الامام او یستقبل، یعنی سوال کرد یستقبل الامام او یستقبل القبله، قال یستقبل الامام، یعنی مردم رو به امام باشن. این هم از این. بعد روایت بعدی روایت حدیث 300 صفحه 313 است که دلالت بر این مطلب اینجا امام میکنه. 313 میفرماین حدیث پنجم 9442 بله این هم صحیح هست. اذا کانوا سبعه یوم الجمعه فلیصلوا فی جماعه ولیلبسوا البرد والامام. اینجا نمیگه برد یمنی، هم برد یعنی نوع لباس، یه نوع لباس مرغوبی هستش که بپوشه، والامامه و یتوکل علی قوس او عصا یا کمان یا عصا ولیقعد قعده بین الخطبتین ولیجهر بالقراءه، قرائتش نماز حمد و سوره رو بلند بخونه، و یقنت فر رکعت الاولا من هما قبل رکوع، هر دو رکعت قنوت داره، رکعت اولی قبل از قنوتش قبل از رکوع هستش. و آخرین روایت دو تا چیز دیگه، دو رکعت دیگه، در رکعت اول قبل از رکوع، در رکعت بعد بعد از رکوع. خدمتتون عرض کنم که اونم که خوندیم، روایت بعدی رو خوندیم، این روایتی که همون بود، یفرقل از آخر جایی در جمعه قد علال منبر حتی یفرق المعزن. اینجا از این روایاتی که دارت بر این معنا میکرد گذشتیم. خب مسئله 15، این مسئله 14 دیگه با همه تفصیلاتش تمام شد. بله، رنگ لباس در اینجا چیزی نداره، در جمعه چیزی نداره، ولی در جای دیگه داره که سفید بیشتر مورد توجه بوده. قد مره مسئله 15، قد مره اعتبار الفاصله بین الجمعتین به سلاست امیال، فان اقیمت جمعتان دون الحد المعتبر فان اقترنتا بطلتا جمیعا. این مسئله 15 درباره از فروع اون مسئله است که قبلا عرض کردیم که بین دو جمعه باید چی باشه؟ یک فرسخ فاصله باشه، 3 میل، که ما گفتیم که به نظر ما، به مبنای ما این شد که 3 میل چقدر میشه؟ 5 کیلومتر. یه اختلاف نظر، 5-6 تا نظر وجود داشت، ما این نظر رو انتخاب کردیم که 3 میل 5 کیلومتره. میفرماید که بین دو جمعه باید 2 تا 3 میل، یعنی 5 کیلومتر فاصله باشه. خب حالا فرض کنید که قبل از این که 4 کیلومتری 2 جمعه اقامه شد، این حکمش چی میشه؟ درباره اینه، حالا این 2 جمعه چند صورت داره؟ یک صورتش این است که 2 با همدیگه اقامه میشه، یعنی سر اول ظهر هر 2 اقامه میشوند. اینجا اون نماز جمعه ای که زودتر نداره دیگه، سر ظهر هر 2 اقامه میشه، بطل تا جمعیان، هر 2 باطل میشن. اگر یکیش زودتر شروع کرد، امام جمعه زرنگتر بود، زودتر گفت الله اکبر، اونجا چی میشه؟ اون نماز جمعه ای که زودتر شروع شده درسته، اون نماز جمعه ای که دیرتر شروع شده چیه؟ باطله.
ملاک شروع نمازه یا خطبه؟
ملاک شروع نمازه. هر در نماز هم شروع تکبیر گفتنه. هر نماز جمعه ای که اول امام جمعه تکبیرشو گفت، اون درسته. دومی چی میشه؟ دومیش میشه باطل میشه.
خودش یه قرینه است دوباره برام
بحث
گذشته که اون دو تا خطبه چیز نیستن، نازل منزله
دو نماز نیست
در احکام
نیست. از این یعنی هفت اون قرائن داشت، این برام قرائن داره. خدمتتون عرض کنم که اون چی مهم هست، همون خود میزان هست، خود نماز هست. حالا متن مسئله رو بخونیم.
سر خود
سمیل،
یعنی سر 5 درصد 5 کیلومتر باشه، هر دو درست میشه دیگه،
هر دو باطل میشه.
نه
اگه سمیل
فاصله
شد، فاصله بشه، اگه فاصله بشه، سر سمیل، یعنی یعنی بین دوتاشون اگه کمتر از این حد بود باطل میشه، اگه سر سمیل بود درسته. یعنی در تهران شما اگه، چون الان ما از اونجایی که میام تا اینجا تقریبا 37 کیلومتر هستش، 3 تا نماز جمعه در طول زاغت، 3 تا 4 تا نماز جمعه در عرض میشه خوند در خود تهران، اینجوری هست. اگه بخوایم 5 کیلومتر ملاک بگیریم اینجوری میشه.
مصلا
دیگه از موقع جایی که نماز اقامه میشه دیگه، از جایی که نماز اقامه میشه. خب حالا این متن مسئله رو بخونیم تا دلیلشو بگیم. قد مر اعتبار الفاصله بین الجمعه به سلاسه، این قبلا گفتیم که 3 میل باید باشه. حالا فروعش، فإن اقیمت جمعتان دون الحد المعتبر، کمتر از اون حد معتبر، کمتر از 5 کیلومتر، چند تا صورت داره. یه صورتش فإن اقترنتا، 2 با هم دیگه شروع شدن، بطلتا جمیعن، هر دو باطله. و این سبقت احداهما ولو به تکبیرت الاحرام، اگر یکی از این دو نمازها اول شد دومی مؤخر شد، ولو اینکه تکبیرت الاحرامش مقدم هست، بطلت المتأخره، اون کسی که اون نمازی که تکبیرت الاحرامش بعده، این باطل میشه. سواء کان المصلون عالمین به سبق جمعه املا، میخواد فرقم نمیکنه اینا این که دارن نماز میخونن بدونن که اون جمعه زودتر بوده یا ندونن. و صحت المتقدمه، اون نماز جلویی، نمازی که اول شروع شده صحیح میشه. سواء علم المصلون به حقوق جمعه املا، فرق نمیکنه که بدونن که یا نماز جمعه بعدن خونده میشه یا نه. اون شرط در واقع شرط چیه؟ شرط واقعی است، به صورت وضعی است، نه تکلیفی. حکم وضعی نیست، حکم الان این توضیح میدیم خدمتتون. ول میزان و فسحه تقدم الصلات لا تقدم الخطبه، میزان هم چیه؟ مقدم بودن نماز. خطبه ممکنه خطبه یکی شروع کرده ولی زودتر چیه؟ تمام کرده خطبه رو، نماز رو شروع شده، اون کسی که نماز رو زودتر شروع کرده درسته. فلا تقدم احد الجمعتين في الخطبه والاخرى في الصلاه بطلت المتاخره في شروع الصلاه، یکی خطبه رو زودتر کرده، یکی نمازش، اون که نماز رو زودتر شروع کرده درسته، اون که نماز رو دیرتر شروع کرده. بله، خود دلیل چیه؟ اولا این عبارت جواهر رو بخونیم که ببینیم اختلافی هست یا نیست. اختلافی در این مسئله وجود نداره غیر از یکی از فقها به تعبیر صاحب جواهر، غیر از یکی از فقها، اون هم در بعضی از فروع این مسئله. یعنی اگر دو تا نماز با همدیگه شروع شد، اینها هم توجه هم نداشتن، غافل بودن که اینها، این آقایی که کمتر از 5 کیلومتر شروع کرده توجه نداشت که اون یکی هم شروع کرده، اونم توجه نداشت این شروع کرده، این یه صورت چیه؟ نختم نمیدونن با هم دیگه شروع کردن. بعض متأخر المتأخرین گفته در اونجا که توجه نداشته و نمیدوند که نماز جمعه ای هم شروع شده، اینجا اشکال نداره.
این شرط رو شرط واقعی نمیدونن،
نه میگن شرط هست ولی کن روایت ناظر به این، حالا عبارتشو میخونم، میگن ناظر به این نیست، اصلا منصرف این روایتی که میگیم منصرف از این.
اما آگاهانه چیه؟
بله دو جوره، یک وقت میگه که توجه داره، به قول ایشون شرط ذکری هست، توجه دارد بر این که اینجا نماز جمعه هست یا نه، و با واسه این شروع میکنه. یه وقت نه توجه نداره، غافل هستش، توجه نداره، بله دیگه. امام میفرماید مطلقا باطله، امام میفرماید، امام و مشهور فقها میگن که چه بداند چه نداند چیه؟ گفتن سبا اون دیگه، سبا اون علم، بله، سبا اون کان المسلین عالمین املا، عالم باشن یا عالم نباشن، بر شرط واقعی. اینجا بدانن یا ندانن، البته اون بدانن ندانن رو امام در سبقت میگه، اونجا رو فقط مطلق میگه، اصلا مسئله اول رو مطلق میگه، این عالم و جاهل رو در اینجا میگه، ولی اونجا دیگه شرط نکردن بدانن توجه داشته باشن. این صاحب جواهر میگن، میفرمان که بعض متأخرین گفتن در این صورت که توجه ندارن اینجا اشکال نداره. عبارت صاحب جواهر ببینید، لکن ربما اشکله بعض متأخر المتأخرین. این بعض متأخر المتأخرین کیه؟ اینجا تو حاشیه جواهر نوشته که کس سبزواری فی ذخیره المعاد، ذخیره المعاد مال محقق سبزواری است، محقق سبزواری اسمش محمد باقر ابن محمد مؤمن هستش، صاحب کتاب ذخیره، ذخیره العباد فی شرح ارشاد، بله ذخیره المعاد فی شرح الارشاد، یه کتابی است به نام ذخیره که مکرر نقل میکنن در جواهر جای دیگه ازش نقل میکنن، این ذخیره مال محقق سبزواری مربوط ایشون در قرن 11 هم زندگی میکرده، محقق سبزواری سال 1017 به دنیا اومده، 1092 1090 از دنیا رفته، 80 و بعد 1017 بالاخره قرن اون حدود شد
1111
است. به هر حال این اون موقع زندگی میکرده. بعض متأخرین که چی؟ متأخر المتأخرین ایشون آمده گفته که بعد الاعتراف انه مقتضا اطلاق اصحاب، اطلاق اصحاب مثل امام هم که مطلق گذاشته، اینها گفتن که اگر دو جمعه با هم مقترن شد چیه؟ باطله. امام هم همینو میگه، مطلق گذاشتن، نگفتن که توجه داشته باشه یا نداشته باشه. ایشون بعضی که اعتراف بکنه به ان اتیان بالمأمور و ثابتون لکل من الفریقین فسانی، در اونجا که غافل باشه چی چیه؟ در غافل باشن اینجا مأمور به رو اتیان کرده. لسته حالت تکلیف الغافل، نمیشود مکلف بکنه غافل کسی که نمیدونه. من نمیدونم، من دارم نماز جمعه میخونم، نمیدونم یه کسی دیگه مقارن من داره نماز جمعه میخونه، نمیشود خدا تکلیف کنه به من که این نماز جمعه رو نخون، این نماز جمعه ای که در اینجا هست نباید بخونی. و عدم و ثبوت شرطیت الوحده علی هذا الوجه، شرطیت به این صورت یعنی در صورت غفلت هم ثابت نشده که بگیم شرطیت اینجوری ثابت شده. و لیس للروایات التی هی مستندت الحکم دلالت واضحه علی انسحاب الحکم فی صورت مذکوره الا بتکلف، که روایات هم دلالت بر این صورت نمی کند مگر به تکلف، به سختی، که صاحب جواهر میفرماد هیچ تکلفی نیست. حالا عبارت بخونیم ببینیم تکلف هست یا نه. روایتی که دلالت بر این معنا میکنه رو بخونیم. بله،
اگه بحث نسل ممکن باشه در این محل دوتا،
هر دوتاش منصوب، فرض اینه که اگر نسل من باشه هر دو منصوبن، از اون نظرها اشکال نداره، از نظر اینکه با هم دیگه مقارن هستن یا مقارن نیستن، از اون جهت ما داریم بحث میکنیم. وسائل صفحه 300 و
داریم ما
جواب. بله بله، 315 حدیث دوم صفحه 315 این روایت ببینیم دلالت داره بر حرف امام یا بر حرف آقای محقق سبزواری. حدیث دوم هم حدیث اول دلالت بر امام معنا میکنه، حدیث دوم نه، حدیث اول، حدیث اول بله، علی ابن ابراهیم عن ابی عن عبدالله ابن مغیره که از اصحاب اجماع است، عن جمیل ثقتون جلیل هست، محمد ابن مسلم، حدیث 9447 آیه بله، عن ابی جعفر است، قال یکون و بین الجماعتین ثلاثه امیال، سه میل باید بین این دوتا جماعت فاصله باشه.
میشه صفحه
314 بله، حالا تلو حالا شماره شو گفتیم دید. یعنی لا تکون جمعه الا فی ما بینه و بین ثلاثه امیال، سه تا بین اون جمعه باید چی باشه؟ سه میل باشه. و لیس تکون جمعه الا به خطبه، اون حالا یه قسمت دومش دیگه ارتباطی نداره، اونجا که لا تکون جمعه الا فی ما چی؟ سه تا میل. اصلا جمعه تحقق پیدا میکنه، ظاهرش اینه که چیه؟ اصلا این شرط شرط واقعی نه، که نهی نمیکنه، نمیگه که نهی تکلیفی نیست تا بگه که غافل نمیتواند مورد تکلیف، مثلا میشه منعقد نمیشود. اون روایت بعدیش هم دومیش هم دلالت بر همین معنا داره. اون اولی رو شما ممکنه بگید اون یعنی توضیح راوی هست، ولی دومی این احتمال هم درش نیست. اون میگه بین دو جمعه باید سه میل باشه، ولی که اون که نفی میکند اون نفیش توضیح ممکن راوی باشه. دومیش هم همینجوره. بله روایت صحیح است، دومی هم صحیح است. محمد ابن احمد ابن یحیی که این بله یحیی هم ثقتون جلیل هست، یعقوب و بیعزد اونم ثقه هست، ابراهیم عبدالحمید انجمین همشون خوب هستن، محمد ابن رسلم که اصناب اجماع هست. اونجا صدر روایت میگه تجب الجمعه علی من کان منها علی فرسخین و معنا زاره ایزا کان امام عادل، اون کاری به اونجا نداریم. و قاله اون زیدش ازا کان بین الجماعت این سلاست امیال فلا بحثه، صرف میل باشه بحثی نیست اشکالی ندارد، ان یجمع هاولا و ان یجمع هاولا و یجمع هاولا، که این یه جمعه این گروه انجام بدن یه جمعه هم اونا بخونن. ولا یکون بین الجماعتین اقل من سلاست امیال، نمی شود بین این دوتا دو جمعه کمتر از تمیل باشه، یعنی اگر شد اینجا جمعه محقق نمی شود. ظاهر این روایت این مطلقه، چه غافل باشن چه غافل نباشن، شرط ذکری ظاهرش اینه که نیست.
از دو گروه صورت می گیره اشکال داره، یعنی بازم
فاصله اگر باشه عیب نداره،
منظوری که یه دهی هستن مثلا اهل مذهب دیگه یا خودشون،
حالا اونا که حسابشون جداست،
اونا شیعه مثلا، یعنی مستاد
بله بله، یعنی نماز جمعه ای که ما قبول داریم دیگه، نماز جمعه ای که ما قبول داریم.
اون اطلاق حدیث رفع این رو نمیگیره، اینا رو این روایات رو تسلط نداره،
نه دیگه وقتی میگیم شرط ذکری نیست دیگه نمیگیره دیگه، ماره اونجاست که شرط ذکری باشه دیگه،
یعنی میخوام بگیم اینا میان تخصیص
مالا یعلمون،
یعنی این حدیث رفع رو تخصیص میزنه،
نه نه این اصلا وقتی شرط باقی اصلا چیز نمیشه، ناظر به اون نیستش، اون حدیث رفع ناظر به اینها نیست، بله با هم دیگه تعارض پیدا نمیکنه که بخوام تخصیص بزنم. خب بنابراین در اینجا پس بنابراین شرط این دلیل این که دلیل این که دو تا جمعه کمتر از سه میل نمیشه همین روایاته که اختصاص به چی نداره، اختصاص به ذکر هم نداره، توجه هم نداره، بنابراین حرفی که محقق سبزواری و امثالیشون گفتن این درستش. اما اگر یکی جمعه درست شد، اولی یکی مقدم شد دومی مؤخر شد، اینجا دیگه معلومه دیگه، اینجا مشکلی نداره، اولی نمازش درسته، دومی که مؤخر هست نمازش باطل هستش، این هم باز مشکلی نداره، باز اینجا فرق بین عالم و جاهل نیست. که صاحب جواهر در رابطه با این فرق دوم می‌فرماید که بل لا فرق فیه بین علم المسلین عند عقدها ان الله قسطوق و عدمه، فرقی هم نیست بین این که مسلین بدانن که نماز جمعه بعدی واقع می شود یا نشه، او ان جمعتون تعقد هنا اما لاحقه او غیرها، بالاخره بین فرق علم و جهل نداره، هر کدوم که اول واقع شدن این درسته، هر کدوم که بعدن واقع شده اینجا درست نیست، این هم اشکال نداره. مسئله 16 هم این مسئله خیلی ساده است، اگر چیز کنیم بلکه بتونیم نماز جمعه رو امسال تمومش کنیم. این مسئله خیلی ساده است، ببینید میفرماید که میخواد حالا کسی نماز جمعه بخونه، آیا باید احراز کنه که نماز جمعه کمتر از یه فرسخ نیست یا نه؟ چون بگه احتیاط مصحب اینه که چیه؟ احراز کنه. چرا احتیاط مصحب اینه که؟ چون ممکنه اگر احراز نکنه، اگر در واقع ما نماز جمعه مقارن با این شد میشه باطل میشه، بله، یا اگه وقت هستش نماز جمعه باز، اگه وقت نیستش که باز نماز ظهر بخونه، این دلیلش خیلی روشنه. الاحوتو اند ارادت اقامت جمعه فی محلن احتیاط مستحب، احراز و ان لا جمعت هناک دون الحد المقرر، جمعه دیگه کمتر از حد مقرر نیست، مقارنتن لها و منعقدتن قبلها، که مقارن او باشه یا منعقدی قبلش باشه. و این کان الاشبه جواز الانعقاد و صحت الجمعه، و این کان الاشبه دلالت میکنم احوت چیه؟ میگه احوت این است که احراز کنه، اگه این اشبه نبود اون احوت وجوبی بود، چون جمعه و این کان الاشبه جواز و انعقاد و صحت الجمعه، اشبه این است که جایزه، نماز هم اشکالی نداره. احراز اصلا چه دوزو میداره که حالا کسی که میخواد نماز جمعه بخونه بره تحقیق کنه ببینه که نماز جمعه اینجا هست یا نیست. مثلا رو فتوای کسانی که مخصوصا نصر رو شرط نمیدونن، این خیلی مورد ابتلا واقع میشه ها. مثلا کسی 5 نفر رو جمع کرده میخواد تو خونه خودش نماز جمعه بخونه، نصر هم که شرط نیستش که، حالا این باید احراز کنه بره ببینه جای دیگه نماز جمعه هست یا نیست. نه لازم نیست احراز کنه، البته احتیاط مستحب اینه، ولی کن احتیاط این احتیاط وجوبی نداره. اگر کشف شد که مقارن بوده اینجا اشکال داره، اگه نبود که اینجا، ولی هر کس که میخواد نماز جمعه بخونه رو فتوا اینا که خب خیلی از آقایون نماز جمعه رو دست رو لازم نمیدونن در نماز جمعه، هر کس بیاد واسه یه دوره شمسی یا قمری بزنه ببینه که کسی نماز جمعه تو خونش میخونه این ور اونور میخونه یا نمیخونه، این لزومی نداره.
کشف در زمان
در وقتش باشه یا بعد از وقت، هر بعد از وقتم باشه که کشف شد باید نماز یا نماز ظهر بخونه.
این قول جناب این سبزواری رو چیز نمیکنه، محکم نمیکنه
که چی؟
اونم میفرماید که اگر جاهل باشن باطل نیست.
نه بس جاهل نیست، این رفته اون نداره، میگه احراز لازم نیست. اینجا میگه
اونجا قرار باشه جاهلم
نه، اتفاقا نه قلول رو نفی میکنه، میگه اینجا اگر احراز لازم نیست، ولی اگر معلوم، این که احتیاط مستحب میکنه برای همینه که میگه اگر معلوم شد باز اعاده کنی، این معلوم شه اینه دیگه، میگه احتیاط برای همینه دیگه، احتیاط برای این است که میگه مستحب است که احراز کنی، ولی اگر اگه معلوم نشد که هیچ، اگه معلوم شد چی؟ اگه معلوم شد باز اعاده کنیم. این معلوم شد حرف اون مرحوم سبزواری نیست.
اینجا عالم میشه، جاهل بود اول واجب نبود.
نه.
صلاتش باطل نشده بود. حالا که عالم شد وقتم که هست باید اعاده
کنه. خب چون میگه نمیدونی، چون میگه لازم نیست بیا، چون اون موقع تکلیفی نداشته نمازش درسته دیگه. حرف سبزواری همینجاست دیگه. میفرماید که و این کانال اشبه جواز و انعقاد و صحت الجمعه مالم یحرز انعقاد جمعتن اخرى مقارنتن لها، تا موقعی که احراز نکرده که جمعه دیگه مقارن او بوده یا مقدمه بر او بوده. بنابراین پس این اشکال نداره. بل ظاهر جواز و انعقاد لو علم بن اقاد اخرى و شک فی مقارنت لها او سبقا. حتی کسی داره الان نماز جمعه اینجا میخونه، چون یه بالاتر میدونه یه نماز جمعه هم جای دیگه هست، یعنی 4 کیلومتری یه نماز جمعه هم 4 کیلومتری هست، ولی که نمیدونه اون شروع زودتر شروع کرده. ما میگه ما خودمون خطبه رو زود شروع میکنیم، خطبه رو هم کوتاه میکنیم دیگه، هر جوری شده حتما مقدمه بر او هست، ولی نمیتونه احراز کنه. میگه اشکال نداره، میگه نماز جمعه شو شما میخونه، اینم ممکنه بخونه، ولی اگر بعد معلوم شد باز همون اشکال نماز پیدا، اگه معلوم شد که اون مقدم بوده نماز جمعه این باطله. همین رو داره میگه، میگه بله ظاهر جواز و انعقاد لو علم به انعقاد اخرى، میگه من میدانم که نماز جمعه در 4 کیلومتری هست. فرض کنید که الان کسی میدونه نماز جمعه در شهر اینجا داره خونده میشه، در مصلا داره خونده میشه، در اون طرف فرض کنید که 2 کیلومتری اونجا کسی که چیز شرط نمیدونه، نصر رو شرط نمیدونه، تو خونه میخواد نماز جمعه بخونه، اینجا چیه؟ اینجا میدونه که اینجا نماز جمعه میخونه، ولی که نمیدونه که الان امام جمعه تکبیرشو گفته یا نگفته، این میتونه تکبیر رو بگه نماز رو بخونه. بله بله بله، اگه احراز نشد بله. حالا این بحثی بعدی هستش که بعد میاد بحث مطرح میشه. بله ظاهر جواز و انعقاد لو علم بن انعقاد اخرى و شک فی مقارنه تا او سابقه ها، نمیدونه که اون مقارن هست یا سابق هست، سابق هست، اینم واضح اشکال نداره. سر 2 کیلومتری کسی نماز جمعه میخونه، هیچ اطلاع نداره، ولی اگر معلوم شد اون سابقه چیه یا مقارنه، اینجا نمازش باطل، هر کدوم که سابق باشه باطل میشه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.